بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است،
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است، کسی که در اندیشه فتح عشق به فکر رسیدن به فردا شب است، ابر مرد فقر و فنا و دعاست، که فقر از قبایش دمی بر نخواست، ترازوی انصاف آیندگان به لطفش غرور عدالت بجاست. ببین گوشه دنج محراب را، ببین تیغ بر فرق مهتاب را، سر پنجه های پلنگ اجل، ببین ماه افتاده در آب را، ببین کعب مات و سیه پوش شد، هر آینه ای تار و مخدوش شد، دو پیمان زهر از سبو ریختند، زمین و زمان شکران نوش شد، پس از تو جهان ماند و دوش پسر، یکی سر به نیها یکی خون جگر، همین می شود نسل بعدی عشق، پسر کو ندارد نشان از پدر.
شب آخرین را یادش بخیر، شب مرگ دلخواه یادش بخیر، غم بغض دریا و گوش کوی، دل کوچک چاه یادش بخیر.
به صاحب صفات سمیع و بصیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر،
تو احیا بگیر.
جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنین و دوست داشتنی و مهربان خودم. قبول باشه طاعاتتون، عباداتتون، درخواستاتون، ذکراتون، رازتون، نیازتون و این ارتباط آسمانی و قیمتی در این نفسهای ماه مبارک رمضان. در شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام با شما این با ماه عسل، و امیدواریم که شما همین منت و افتخار رو به ما بدید که در این ثانیه های قیمتی و غیر قابل تکرار، در یکی دیگه از شب های قدر در ایام ماه مبارک رمضان با شما باشیم. سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم که امروز ما رو همراهی بفرمایید، بلکه ما هم شریک بشیم در نفس هایی که شما می کشین در این اتمسفر قیمتی. بسم الله الرحمن الرحیم.
Thank you.
جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغزم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست، که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن
امروز اگر خاطرتون باشه، مخصوصا شما ماه عسلی های درجه یکی که با دقت هم تماشا میکنید هم تمیز میدید موضوعات رو، از روز آغاز برنامه ماه عسل 94 با شما مطرح کردیم و در میان گذاشتیم که به شدت پیگیر و پیجوییم برای اینکه یک موضوعی رو طرح کنیم که چند وقتی هم ازش نگذشته و ماجرای آشنایی برای مردمان این سرزمین، اما قوقایی به پا شد سرش و یک حال عجیب و متفاوت در تمام نقاط سرزمینمون، و خدا را صد هزار مرتبه شکر میکنیم که در شب شهادت امیرالمومنین و شب قدر قسمت ما شد و نصیبمون شد که بپردازیم به این موضوع و آدم هایی که از جنس شمان و در این قاب ظاهر میشن و روی این صندلی میشینن و با شما صحبت میکنن. الحمدلله خدا رو شکر که تونستیم به این وعدمون عمل کنیم و از همه دوستامون، از همه رفقایی که کمکمون کردن، محبت کردن که این اتفاق برای اولین بار در قاب ماه عسل رخ بده، بسیار بسیار سپاسگزاریم. چند دقیقه مجال لازم داریم برای اینکه وارد صحنه بشیم. یک نکته رو ذکر کنم و اون هم مربوط به سامانه ستاره 724 مربع که شما میتونید با این سامانه هم از بیمه نامه البرز آشنایی پیدا بکنید و همین که دوستان و عزیزان و معسلیایی که در ایام ماه مبارک رمضان از طریق ستاره 724 مربع در واقع از خدماتش استفاده میکنن، مثل پرداخت قبوز و گرفتن شارژ و در واقع موجودی و اینها، همه این عزیزان در عید سعید فطر به 24 نفر از این عزیزان که از این تخفیفات هم استفاده میکنن در واقع جوایز نفیس و ارزنده ای اهدا خواهد شد. تقاضا میکنم به سرعت بریم روز گذشته رو با هم یک مروری بکنیم، که درسته که یک موضوعی بود که هممون راجع به شنیدیم و هر چقدرم به شما دیروز گفتم تکرار میکنیم، هر چی که نگاه میکنیم تو این چشم انداز و افقه انگار قرار نیست کاهش پیدا کنه و یه جایی یک قصه، یک مشکلی، یک گرهی داره که خود ما هم توش خیلی سهیم، اما نوع روایته و قصه هایی که دیروز در واقع پرداخت شد و تقدیم شما شد متفاوت بود از مدل آدم های مختلفی که نشسته بودن این طرف و اون طرف حقی که وجود داره، اما با شما صادقانه حرف زدن، برداشت و قرائتش هم که آزاد برای شما ها اما موضوع بسیار حساسیه. یک بد اخلاقی که بعضی موقع ها منجر به یک فاجعه میشه و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. فاجعه ای که خیلی از ماها در کسری از ثانیه تصمیمش رو میگیریم و یک عمر بابتش پشیمون میشیم. تماشا میکنیم، برمیگردیم، برنامه امروز آغاز میکنیم.
مردونگی به اینه که موقع خشم خودتو کنترل کنی.
بعد از همه این اتفاقات الان حال شما چطوره؟ فکر کنم کار خوبی کرد.
خب رضایت خیلی حس خوبیه. خیلی حس خوبیه. ولی اون لحظه من حس خوبی نداشتم.
داشتم رو صورتت مونده هنوز جای چاقوش، خیلی ریزم دیده نشد. ولی اون چیزی که تو دلت نمون به نظر من و ریختیش دور کینهه.
کینهه.
آره اون خیلی میارزه به این زخم.
بله. یه اتفاق بود. ما هم مهمانیم تو دنیا. یه سری اتفاقات میفته. فقط بتونی بگذری ازشون.
چیزی اومد تو زندگیت که حالا ولش کن، من چرا اینم آدم اینجا، چرا من برسونمش بیمارستان؟
چون من دعوا اینا رو سوا کرده بودم. از اون لحظه که چاقو خورد تو سر رضا همونطوری لبه جوب بود، یه دفعه همونطوری سقوط کرد تو جوب. من که دلا شدم از تو جوب درش آوردم و بدبختی کشونمش در موقعی رو باید که میدونستم خودم گرفتار میشم. دکتر گفتش که 95% زنده میمونه، 95% در دست میره، 5% زنده میمونه، تو اون 5% هم 100% فلج میشه. گفتم دیگه توکل به حسین دیگه، هرچی شد که دیگه ما بازداشت شدیم و این
شما رو بازداشت کرد؟
بله من بازداشت.
ناراحت نبودی اون موقع که بازداشت کردی؟
نه ناراحت ناراحت بودم که فقط ببینم این برمیگرده یا نه. چون بعدش هم رفته تو کما و حالش بد بود و اینا، هیچ شاهدی هم نداشتم که بگم که من نزدم.
بخشش یه لطفه، باید خودشان بدن
حال ما کنه. حسین اگه دعوا ببینی تو خیابون حالت چطوره؟ ببینی دو نفر دارن ما هم جر و بحث
می‌کنن. دوستان دعوا نکنن اینا، اشتباه نکنن، دعوا نکنن.
تو چه حسی به دست میدی؟ دیگه ممکنه بری یه موقع
جلو رفتن که اصلا جلو نمونم.
تمام بخشش‌ها در یک آن اتفاق میفته، یعنی یک لحظه طرف به خودش میاد، اون همون لحظه‌ای که خدا رحم کرده. نه خدا به حسین، من هیچ وقت اعتقاد ندارم خدا به حسین رحم نکرده، خدا به ما رحم میکنه، به ما رحم میکنه که پیشش سر بلند باشیم.
یعنی به خانواده‌ای که میخواد قصاص کنه.
بله به نظر من بیشتر به خانواده‌ای که میخواد قصاص کنه رحم کنه. به خود من اینو ثابت کرد
حسین. به عقیده من تو این شرایط سنی، نه اینکه حالا دعوا میبینه بره جلو جدا کنه، ولی هر جا میبینه صحبت کنه، بگه چه من کجا
چون تجربه کرده.
بله تجربه کرده، بگه من تا دار تنابه دارم کشیده شد، واقعا بالاترین وظیفه رو ایشون داره. این دعواهایی که در سطح شهر میشه آقای علیخانی فرمودن آمار به این بالایی، این همه پای دار میرن جوونا به خاطر هیچی. واقعا خود من
خاطر یه لحظه ای که به خودشون کنترل ندارم
و هیچ اصلا.
ما تقدیم شما میکنیم این تندیسو، امیدوارم که هر وقت بهش نگاه میکنین یاد این میفتیم که امروز تو برنامه حرفایی زدین که چند نفر ایشالله امروز رفتن ثمرات رو بعدا ببینید برام هم تعریف کنید. من فکر کنم اینو تقدیم آقای بابو سلام کن که تو این اتفاق خیلی نقشش پررنگ بود و اومده و تا پای چوبه دارم اومده. به نظر من این تندیس شما تقدیم
دستتون درد نکنه بزرگ بایی سرگاهی.
این تندیس رو تقدیم دختر خانمتون میکنیم حسن خانم که الان باباش کنارشه، کلی هم خوشحاله. کارتا و هدیه های برنامه است که این هدیه هم تقدیم شما میکنید. بفرمایید آقای بابو سلام، این هم تقدیم شما. خیلی ممنون.
یه نکته بگم و شروع کنیم انشالله. اگه خاطرتون باشه قسمت های در واقع اوایل برنامه ماه عسل امسال بود که راجع به یک پکیجی با هم دیگه صحبت کردیم، آدم های مختلف و متنوعی از اقصا نقاط کشور روی صندلی نشستم و با شما صحبت کردم. یه قهرمان معرفی کردیم به شما، تقریبا از جنوب کشور عزیزم به اسم عقیل، یه بچه 8 ساله که اداره میکرد خانوادهشو به خاطر گرفتاری ها و مشکل ها و ناتوانی که پدر و مادرش داشتن. کلی راجبش حرف زدیم، کلی حرف و حدیث شد، کلی هر کسی نگاه خودش و باور خودش رو داشت و این خیلی خوب بود که هممون یه حساسیتی نسبت به این بچه و بچه‌های شبیه این داشتیم. گذشت و گذشت و گذشت، از این صحبت کردیم که خب میشه کاری کرد، نمیشه کاری کرد، نمیدونم اینا کاملا لطف و محبت خداوند میدونم، برای اینکه با یک ماجرایی همه ای ما مواجه شدیم که فوق‌العاده بود و یه جورایی میخواییم یه رجزی تو برنامه‌مون بخونیم همه با هم، همه با هم، برای اینکه هم بذاره سایز کنیم، هم بذاره وزن کنیم که هنوز ماجرای پهلوانی تو کشور ما نمرده و هنوز هم هستیم در شرایط و بحران‌ها که کنار هم دیگه جمع میشیم، که امروزی که با هم حرف میزنیم و قصه‌ای که روایت میکنیم که خود خودشه. اما راجع به این موضوع خاص در شبایی که هممون این دایره رو داریم، حداقل قلباً، کلاماً، زباناً، یه عشقی محبتی تو سینه‌های هممون هست از امیرالمومنین و بچه‌هاش، از توصیه‌اش به ایتام، به ایتام، به ایتام و تکرار سه مرتبهش در گوش امام حسن مجتبی. اما امروز یه ذره این ماجرا رو حتما یک هدیه و شاید یک هبه‌ای از طرف امیرالمومنین میدونیم که 270,000 تا بچه تو این سرزمین هستن که شناسایی شدن، که شبیه عقیل زندگی میکنن، که پدر مادر ناتوان دارن، حالا به هر دلیلی، سرپرستشون یا زندانه به هر دلیلی، یا معلولیت شدیدی داره و ناتوانه و نمیتونه در واقع دخل و خرج خانواده رو تأمین بکنه، اما این بچه ها در نقطه به نقطه، گوشه به گوشه سرزمین ما هستند. و از امروز نمیدونم، اگه خدا بخواد و کمک کنه، یه آرزو کردیم، یه نذری هم براش کردیم تا عید فطر، ببینیم 270,000 نفر در سرزمین ما هستند که بشن حامی این بچه ها. هر کسی یه نفرم به عهده بگیره و عید فطر بتونیم اینو برای هم دیگه فریاد بزنیم و ذوقش رو بکنیم و کیف کنیم و صفا بکنیم، که در تمام کشور ما هم هستن، حتی در کوچه هایی که شما زندگی میکنید، در شهر و دیار و شهرستانی که شما زندگی میکنید. از امروز میخوایم ماجرا شروع کنیم و این 270,000 بچه‌ای که شبیه عقیل قصه ما زندگی میکنن و استارتش رو از امشب بزنیم، از خدا هم بخوایم که کمکمون بکنه بریم جلو تا عید فطر انشالله که به صفر برسه این عدد، به صفر برسه. منتها یک ماجرایی داره این سامانش و ارتباطش و اینها که دوستانم دارن بدو بدو میکنن، برای اینکه اصلا قرار نبود این اتفاق بیفته، و وقتی من و دوستان و رفقای ما اصلی مواجه شدیم با این ماجرا، گفتیم آقای مال ما، این برای ماست، بسم الله شروعش میکنیم. حالا این فضاشو باید فراهم بکنن که از فردا بتونیم اعلام کنیم که چجوری میشه این اتفاق بیفته. بهترین راه هم قراره در واقع اتفاق بیفته اینکه شما خودتون مستقیما مرتبط بشین با هر کدوم از این بچه‌ها که در کشورمون زندگی میکنن، شما حساب خودشون رو پیدا کنین، پول برای خودشون بریزین، حتی اگه تونستین راستی آزمایی کنین، خیالتون راحت بشه و تاش انشالله یک برکتی سرریز بشه در زندگی هممون. ما هم این لالوها یه چیزی کاسب شیم که اون هم دعای خیریه که خیلی ها میکنیم برای همه رفقایی که اینجا دارن میدونن و کار میکنن، انشالله، انشالله و انشالله. اما امروزمون خیلی پرحرفی کردم، ببخشید. تکرار میکنم که از ثانیه اول آغاز امسال دنبال روایت این قصه بودیم که منجر شد به امشب، شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و شب قدر که فوق‌العاده جذاب‌تر خواهد شد. همه ماجرای این شهدای قواس و خط‌شکن رو با هم دیگه شنیدیم و همه تکون خوردیم سر این ماجرا. دیگه رنگ و لباس و قیافه و تیپ و اینا هم اعتقاد و باور و اینا هم نداشت تو کشورمون. هر کسی با هر نگاهی، با هر باوری که بود، لرزید از شنیدن این خبر و مظلومیت این بچه‌ها برای دفاع از این آب و خاک. امشب فکر می‌کنم که قطعاً به خاطر لطفی که دوستان کردن و تلاشی کردن، اولین خانواده این شهدای قباس و خط‌شکن در واقع پیکر مطهر عزیزشون رو شناسایی کردن و ما باشون گفتگو خواهیم کرد. منتها در قسمت اول گفتگومون با دو تا از رفقا و همرزما بزنیم تا بعد با پخش یک مستند بریم سراغ خانواده‌شون. بفرمایید لطفاً. آقا خیلی خوش اومدید. آقای دلبریان عزیز، آقای صادق‌زاده، خواهش تقاضا می‌کنم. خیلی محبت کردید. بفهمید تو رو خدا بفهمید. خیلی مخلص باشید. خیلی خوش اومدید. قبول باشه ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. شما
هستید آقای علی خان. آقای صادق‌زاده فکر کنم بزرگترشون، بیشتر ریش سفید کردن آقای دلبریان.
ریششون که سفید تره. ما واسه
شما. شما تا چندین آقای صادق‌زاده؟
من 49.
49؟ نه آقای دلبریان بزرگتره. شما 44 اینا آقای دلبریان
ما عمرم حساب نکردم راست یک پول حساب نمونم یک عمرم
پولم حساب نمیکنی؟
پولم چقدر دارم پول تو جیب چقدر هرچی یک عمرم جدی
مگه میشه پول حساب نمیکنی؟
نه مجبور هستم هر وقت لازم دارم مرم بانک بگم اینقدر بده میده
خب پس حسابتون خوبه پر پوله دیگه
ما مریضن دیگه من دیگه.
خب الحمدلله خدا رو شکر عرض و محضرتون که شما هم در جریانی که ما امشب راجع به چه ماجرا و داستان و قصه میخوایم حرف بزنیم برای همین به من اجازه بدیم میدونم خودتون انقدر قصه دارید انقدر ماجرا و داستان حرف برای گفتن دارید از زندگی خودتون از دوران کودکی نوجوانیتون از روزایی که یک تصمیم بزرگ گرفتین که در سن و سال کم برین برای رسیدن و پیوستن به بچه‌ها تو خط مقدم و دفاع از این مملکت اما اجازه بدیم با هم دیگه پرش بزرگ کنیم و با اجازه شما از کودکی و تولد و نوجوانیتون عبور کنیم و برسیم به روزهایی که یک زمزمه و یک صدایی شنی شد احسن از یک عملیاتی که هیچ وقت کسی فراموش نمیکنه و اون هم کربلای 4 چی شد که شما به این عملیات رسیدید؟
الان رو تلویزیون رو آنتن دیدم.
بله بله.
بله. سلام علیکم نمیخوام بیننده.
هر جور که راحتید.
خیلی خوب خدمت همه بیننده‌های عزیز با اجازه شما سلام عرض می‌کنیم. ان شاءالله موفق باشین و تغییر از طرف همه جانبازه عزیزی که رو تخت افتاده خصوص جانبازه اعصاب روان اینجا اومدم ادا ایدم به یاران شهیدم. اوج جنگ با آقای علی خانی قواسی بود. یعنی مظلوم ترین شهدا در جنگ قواسایان مجسم کنید مثلا به لحاظ عقلی زمینی که روایت هم هست که شهیدی که در آب به شهادت میرسه چند برابر اجر داره مجسم کنید یک نفر شناور داخل آب و میخواد دفاع کنه اصله نارنجک بسته حمایل کرده میخواد با یک نیرویی که روی ساحل زیر پاش محکم عقبش هم خشکی پشت سنگر بتونی چهار لول ضد هوای کالیب 60 رو به آب گرفته سنگر بتونی جلو سیم خاردار میدان مین میخواد بره درگیر بشه مجسم کن یادم چی یادم باید باشه یاره چه پتانسیلای باید باشه با پول میشه اینجوری راه رو تربیت کنی یادم نمیره خرمشهر وقتی این نیروها رو جذب میکردیم همم نمیومدن بدانید خیلی هم میدن برای جبهه می آمدن گردان رزمی نمی آمدن جوانای ما بدونن خیلی ها گردان از کله رو دارم بگم ها نگونه که اصلا کلن نیامدن و دامام کردن نگاه وقتا شادم دامام نمی کردن و زیر تابوتار می گرفتن دستش درد کن اونی که می آمدن جبهه گردان رزمی ها تیربارچی نمی شد تیربارچی می شد آر پی جی زن نمی شد می آمد گردان رزمی آر پی جی نمی شد تخریبچی نمی شد می آمد تخریبچی می شد اطلاع عملیات نمی شد می آمد قواص نمی شد اوج کله آمد
شما خودتون چیکار میکنید؟ شما آموزش میدادین قواسی؟
ما اونجا گردان قواسی یاسین که برای این ماموریت تشکیل شد یعنی قرار بود دشمن پناه گرفته بود در پشت رودخانه و از دور سنگ پرانی میکرد فکر نکنیم ما بیکار بودیم و بچه داخل آب میرفتن باید یک نیرو قواس آماده میشد که دشمن تعقیبش کنه و گوشمالیش بده و همین نیروی تخریبچی خط شکن اطلاع عملیاتی باید میامد چیکار میکرد؟ آموزش تو آب قرار میگرفت یاد میگرفت و خیلی سخته چندین مرحله الان یعنی وقت نیست من سریع باید بگم رد
شما بشن. چند سالتون بود خودتون آقای دلبریان
ما عضو متولد گفت عمر حساب 44 بود
بیست
ما 65 میشه تقریبا
20 سال
آره 20 سال مسئول آموزش گردان قواسی یاسین بودیم اونجا آقا جلیل فرمانده عزیز ما حق بزرگی به گردن ما داره یاد کنیم ازش این مرد این مسئولیت گذاشت دوش ما بعد این نیروهایی که از همه جا می آمدن ما اینا رو از توی 1000 نفر 100 نفر جذب گردان قواسی می کردیم و می آمدن باز ریزش داشت تا مرسید به گردان قواسی می شدن 50 نفر و باز چند روز که می رفتن داخل آب می آمدن مریض می شدن ضعیف می شدن نمی تونستن دوام بیارن ببریدن ممون مثلا از توی 1000 نفر 30 تا نیرو اما این 30 نفر یکی مرد جنگی به از 100,000 یادم نمیره توی خرمشهر وقتی که بسیجیار آوردن آقا جلیل گفت برو آقا اینا رو یک تمرین بده ببین به درد تو آب مخورن نمخورن چه جوریه جریق نجات تن اینا کردم ساکاتا باشه اتوبوس باشه بیم بریم در ساحل رودخانه کارون یک داخل آب بیفتن ببینم چه جوریه ترس دارن ندارن انتخاب کنیم قواس اینا وقتی برگشت چند تاشو اسمش خط زدم وقتی برگشت خدا میدونه گفتم شما با ما یوتیوب سایت از اهواز آمدین برگردین. یادمه الان نگو پیر مرد پای تلویزیون صدای ما رو مشنوه هست، زنگ بزنه با ما روشه ببوسم. شادم شهید شده نمیدانم. یک پیر مرد لاغرندام بود گفت که کی میگم ما به درد غواسی نمیخورم. خیلی ناراحت گفتم آجا غواسی خطرناکه، سخته، بدن شما جسته تا ضعیفه نمیشه، جای دیگه جای خدمت کنین، اشکال نداره. گفت نه ما نمیرم، مسئول اینجا کیه؟ گفت مسئول ما این، بفرما. آمد جلو گفت تو مسئول اینجا؟ گفتی بگی مرام اتحاد مونم. مرام چشم، اما اگر نگاه مساقم بستم زنه به چه خداحافظی کردم آمدم. گفتن هر جا کسی نمیرم و مرام. اگر قیامت جلو ما رو گرفتن گفتن چرا نرفتی، باید قیامت بی جواب بدی. قبول میکنی؟ اعتقادات ببین، اعتقاد اینا شدن قواس.
آقای مثلا شما چند سالتون بود؟
من حدود تقریبا 17 سالم بود.
17 سالم،
17 سالم شه اون زمان.
آقای دمیر از مشهد رفته، شما از اصفهان رفتید؟
از اصفهان بودم، بله. خدمت شما عرضم که اصلا من ابتدای عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز کنم. کربلای چهار یه کربلاییه برای خودش، یه عملیات، یه نقطه عطف جنگ میتونیم بگیم. کربلای چهار خیلی حرف روشه. از قبل از عملیات میدونستن چه اتفاقی افتاده. شب خود عملیات وقتی ما توی آب نشسته بودیم، همه سینه ها تو آب، فرمانده گورهان اومد بالای سرم گفت بچه اون طرف آبو میبینید؟ اشاره کرد به عمر رساس. چقدر آرومه اونجا، قتل قابتونه، هر کی بره اون طرف آب دیگه بر نمیگرده.
یعنی کاملا شما میدونستید؟
بله. گفت یا امشب همتون شهید میشید یا فردا زخمی یا ذلیلانه اسیر میشید. نه یک ساعت دیگه اینجا جهنمی میشه، نه پشتیبانی میرسه نه مهمات. هر کسی این بره آب منتظر داره بمونه.
ولی ما مجبور بودیم عملیات انجام بدیم.
حالا عرض میکنم، گفت ولی بیاد بره توی این سنگر رو فردا صبح بگه قایم شدم، تونستم فرار کنم، ولی این عملیات دستورش از بالا اومد، باید انجام بشه. هیچ کس نره، همه وایساده بودن بهش نگاه میکردن. و خیلی هیاهو شده بود، گفته بودن که آقا دیگه این عملیات، عملیات آخر لشکر نمیدونم محمد رسول الله 100,000 نفری اومده میخواد کار یکسره کنه. گفت میگه میشه ما اینا همه وقت بچه‌ها تو جنگ بودن، تو جبهه بودن، حالا خیلی راحت برگردیم دوباره؟ نه، بچه با این روی کرد رفتن تو عملیات، یعنی قشنگ با این حالت. خود فرمانده گورهان ما داشت گریه میکرد وقتی میخواستیم بریم توی آب. من برگشتم نگاه کردم، حاج حسین خرازی، حاج احمد موسوی، فرمانده گوردان رو دژ وایساده بودن. قشنگ معلوم بود داشت زار میزدن که این بچه های قواس چطوری مثل گلای پرپر رفتن تو تنوره شب و تموم شدن. حالا رفتیم توی آب، رسیدیم نستیکی های خود جزیره، یه خمپاره خورد وسط تناب، یه تناب بود وسط گورهان که بچه ها پراپخش نشن تو گو. آخه رودخونه 60 کیلومتر در ساعت امواجش بود.
شما خودتون قواس بودید یا خدشکن بودید؟
قواس خدشکن.
شما قواس خدشکن.
بعد وقتی که رفتیم جلو، خمپاره خورد، تناب پاره شد. جالبه به ما آموزش داده بودن که اگر توی آب ترکش خوردی یا تیر خوردی چی کار کنی؟
فرمانده ما که جلیل گفتش که یک از بچه ها گفت اگه مجروح شدیم تیر خوردیم چی کار کنیم؟ گفت شلا قرار نیست کسی مجروح بشه، کار نمیتونه بکنه، باید تعامل کنی، آخ هم نگی، صدا تمراقی مشنوه، قورت بدی، درد رو قورت بدی، نمیشه برگردی، کجا برگردی؟ تا عقبه که خیلی رایه، جلو باید بری، بخی خودت بری به ساحل رمت راست بواریانه، بری سمت چپ عمر رساسه، با او ستون قواس برو به ساحل برس. و حالا اونجا رسیدیم، خط شکستن، موفق شدین، قایقا میان امیران تعقیب نشدن که میرین.
ولی کوچکترین صدایی نباید ازت در بیاد. رسیدیم اون بره آب،
به قول آیده بین درد و قورت بده،
درد و قورت بده یا آبا قورت بده،
نه راه دیگه اگه هست بگیم، راه دیگه نیست،
یا درد و قورت بده. رسیدیم اون بره آب، سر از آب آوردیم بالا، دیدیم دنیای از آتش، اصلا جهنم. همه بعثی‌ها با اصل هر چی داشتن روی آبش نشونه گرفت. بچه ها یکی یکی داشتن شهید می شدن، یکی یکی پرپر می شدن. خیلی اصلا یه چیز شهید فشارکی 2 متر با من فاصله داشت، داشت با من حرف می زد، یه فک پایینش رفت، آروم خوابید روی آب. لاچینانی داشت آرپیچی زد، فکش گرفت و رفت زیر آب. اصلا اینقدر حالت یه حالت خیلی عجیبی بود. نقل این فرمانده دسته بود. این حالت رو دید که در همون بچه‌هاش دارن شهید میشن. گفت یالا قلاب بگیر. به یکی از بچه‌ها قلاب گرفت و رفت بالا و خودش انداخت روی سیم خار. شروع کرد دستور دادن یا تو رو به فاطمه زهرا بیاد رد بشید. دستور میدم بیاد رد بشید. خط باید شکسته بشه.
خود فرمانده
دسته. شهید نقنه.
شهید.
من اونجا بودم. یک آن گفت آه. آخ یا زهراش شهیدم. بعد معبر باز شد و آروم نقنه ای آوردیم پایین و دیدم زیپ لباس قفاسیش کشید پایین. یه نگاه دردآلودی کرد. آباد کشید باره. گفتم نقنه چی شده؟ گفت بریم نیروها نباز میفهمیدن که این تیر خورده و این اسلحه رو گرفت مثل یک کوه که توی آب حرکت کنه رفت. اصلا وقتی که من اینا نگاهش میکردم میگفتم این چیه؟ باید حساب کن توی اون سرما 4/10/65 سرمای زمستون بدنت پر از سیم خاردار بشه سوراخ سوراخ با چش و صورت چی کار میکنه این سیم خاردار؟ نقنه. بعد رفتیم وارد عملیات شدیم. جالب بود. سعی میکردیم ما به خاطر یک سری چیزایی که داشتیم، حالا علاقه هایی که داشتیم، همیشه نوک بیگان عملیات باشیم. رفتیم تا نزدیکی ساعت 1:30 بعد از شب گفتند که عقب نشینیه. من بودم و نقنه یکی دیگه از دوستان تقریبا حدود 10 متری تیربار بودیم. نقنه دست منو گرفت و علیرضا اگر که برگردی عقب اینا دیگه نیاز به شلیک ندارن، با شنیای تانکاشون از رو به چارت میشن، وایسا بچه‌ها از رودخونه رد بشن. ما 3 کیلومتر و نیم 4 کیلومتر بود که شنا کرده بودیم اومده بودیم.
شما خودتون توی ماجرا تیر خوردین؟
من قبلش توی آب تیر تو سینم خورده بود، اون موقع نه، هنوز تیر نخورده بودم. یه مقداری چون که توی آب بود فشار آب تیر گرفته بود زیر پوست بود. بعد نقنه گفت که صبر کن. ما وایسادیم ایستادیم و تیراندازی کردن تا اینکه نقنه همونجا زخمی شد و این دوستمون که پهلوی ما بود برگشت گفت که بچه‌ها رفتن عقب سری برگرد. من همین که برگشتم وزندم به رگبار، پام از چند ناحیه تیر خورد و شکست و افتادم. فردا صبح اسیرمون کردن. اینو من دارم سری میگذرم. صبح اسیرمون کردند و آوردن. خب من یه دونه قرآن با عکس امام توی زیپ قباسیم بود. بسیه اومد یه نگاهی کرد و گفت که این امام. بعد گفت انت مسلم؟ گفتم بله مسلمانم. گفت شیعه؟ من شروع کردم براش سوره واقعه را خوندن، زیارت عاشورا. گفت که جوان یعنی گرسنت تشنته؟ گفتم ما. خیلی تشنم بود، خیلی خون ازم رفته بود از شب تا صبح. حساب کن سفیدرون تیر بخوره تو سینه تیر بخوره تمام، اصلا هیچ پانسمانی نشده باشیم. خیلی ضعف کرده بودم، اصلا نمیتونستم سرمو بیارم بالا. عراقی رفت برام آب بیاره. همین حالت حالا صبح عملیات آفتاب در اومده، نگاه کردم دیدم از دور یکی داره تیر خلاصی میزنه به شهدا و میاد جلو. همینجور چشمو باز کردم،
یعنی همین بچه‌ها،
همین
بچه‌های شهدا و خط شکن
افتاده بودن،
همه رو با هم اسیر کردن. یه سری مجروح.
نه، هنوز به اونجا نرسیدیم. شهدایی که افتاده بودند یکی یکی پاش میزد تیر خلاص میزد. اومد بالا سر من. آروم چشممو باز کردم دیدم که این بسیه بالا سرم وایساده. یه قناسه هم بود که حرارت لولش مشخص بود که خیلی شلیک کرده رو سرم بود. من فقط گفتم انا لله و انا الیه راجعون. آشلیک ولی تیرش تمام شده بود. اومد خشابش رو عوض کنه. در حین که خشابش رو عوض کنه، حالا جالبه، مثلا آیه پروازیان الان هستش، اسیر شده هستش، از پایین فکر کنم من تیر خلاصی خوردم. بعدن توی اسارت گفت که تو زنده موندی یا چطور شده اینا؟ گفتم که آره. بعد جالبه این رفت اومد خشابش رو عوض کنه، اون عراقی که رفته بود برای من آب بیاره از اون دور صدا زد لا تلقی، نزن این شیعه است، این مسلمونه. بعد این رفت و بدقلی منو تیر خلاصی زد و
یعنی چی؟ مگه بقیه رو جور دیگه فکر میکردن راجع بهشون که تیر میزدن؟
اولی که اومد گفت انت مجوز؟ گفتم که مجوز. بعد آتیش میزنه و مثلا میپرسته
آتیش
پرست. گفتم لا مسلم. گفت عربستانی؟ گفتم لا ایرانی. نگو اینها برای شهرهای ما اسم انتخاب کرده بودن، برای خوزستان عربستان انتخاب کرده بودن. خلاصه ما اومدیم و ما را سوار ایفامون کردن. حدود تقریبا 1 ساعتی ما توی ایفا بودیم. حالا حساب کن یه نفر مجروح باشه، آقای علی خانی مجروح باشه، دستش تیر خورده شکسته باشه، چطوری باید باش رفتار کنی؟ بچهای مجروح با این ایفاها، با این زلای ارتشی توی این خاکی‌ها می‌بردن، این بچه‌ها پایین و بالا می‌افتادن، اصلا وحشتناک بود. یکی دو ساعت من توی این ایفا بودم، از درد به خودم پیچیدم تا رسیدیم به یک جا. عراقی اومد بالا سرم گفت که گم. من نمی‌دونستم، گفتم پام شکسته. برای پیاده کردن از دو نمونه پیاده کردن رو بهتون میگم، مظلومیت این بچه‌ها رو ببینید. برای پیاده کردن من اومدن دو طرف پتو رو دو نفر پایین وایسادن، گرفتن کشیدن، من از اون بالا افتادم، اصلا درد تمام وجودم پیچید. بعد آوردن این پتو رو کشیدن آوردن من انداختن توی حیات خاکی، توی حیات خاکی که همه مجروحین رو میآوردن مینداختن. مجروحین دو نوع بودن، یه نوع کسایی که میتونستن راه برن، اینا رو دستشون رو از پشت میبستن. یه نوع کسایی که نمیتونستن راه برن مثل من، دستا رو از جلو میبستن. دست بستن اونم مجروح خیلی سخته حاجی. آوردن ما رو انداختن اونجا. جالبه بچه های مجروح ها میآوردن یکی یکی مینداختن اونجا. بچه های مجروح خب اول کار قوی بودن، میشستن، بعد آرام آرام شل میشدن، شونه رو میذاشتن رو زمین، بعد سرشون رو میذاشتن رو زمین. بس یه میومد بعد از دو سه ساعت، فقط تنها معیار زنده بودن این بچه ها این بود که معاینشون این بود که با لگد میزد، اگه این تکون میخورد خب میگفت های های این زنده است، اگر که تکون نمیخورد بیهوش بود، بیحال بود، های میت. هرچی میگفتیم که اخی حاضر این زنده است، میگفت لا میت. ببره یه توییتا اونجا گذاشته بود، می آوردن یکی یکی مینداختن عقب توییتا تا این توییتا پر بشه، می بردن یه گوشه ای دست جمعی چیکار میکردن چال میکردن.
این شهدایی که میگن زنده به گور شده بودن تقریبا به همین صورت بوده، مجروحایی که خون ازشون رفته بوده بیحال بودن، یا اسرایی که حملشون کردن عقب اینا بیهوش شدن از بین رفتن، از حال رفتن، در صورت قلب کار میکرده اینا رو
روز دفع کردن. آره روز دوم خیلی جالبه، یه بنز تک اومد ایستاد جلو. حالا ما که انداخته بودن سه طرفمون دیوار بلوکی بود، یه اتاقم بود مال بازجویی، بچهای سالم رو می‌بردن و هی مجروحین میومدن، مجروحین سالم که میتونستن راه برن و جدا می‌کردن می‌بردن توی اتاق، اونایی که نمیتونستن راه برن می‌انداختن اون طرف تا شهید چند ببرن خاکشون کنن. من این سه روز اونجا افتاده بودم، نه پانسمان نه آب، یه کمی فقط آب کهنه تر کرده بودم می‌ذاشتم رو لبام، نه قضا.
یعنی شما آیتون خیلی از این بچه هایی که ما
باهاشون تک تک صحبت کردم، اومدن نشست، مثلا یکیشون اومد نشست، بهش گفتم که بچه کجایی؟ گفت مشهد. عین دوست ما. گفتم اسمت چیه؟ گفت محمد. بعدم گفتم نخوابی، اگه خوابیدی اینجا چالت میکنن دا. چون که یکی اومده بود، یکی فکر میکنیم فرمانده چیزی بود، اومد گفت بچه اتفاق مشهدی بود، گفت بچه اینجا اگه خوابیدید میبرن چالتون میکنن، نباید بخواه. یعنی این سه روز من تمام قد سعی کردم بیدار بمونم. یکی بود بغل دست من به نام ریاضی، بعدش هم ندیدمش، تو اسارت هم ندیدمش بنده خدا. خیلی این کمک کرد من نخوابم، منم خیلی حالا هر از گاهی صداش میکردم. بعد این بنز تک اومد ایستاد جلوی من، ترمز کرد و بارش داد بالا. مساله چطوری میریزه روزی می؟ بچه های قواسا زخمی ها همه چی اینجوری
آدم سالم
ریختن رو هم، کمپرسی رفت جلو، اینها همه ریختن رو هم. بعد یه سری از اینها سالم بودن، بلند شدند آروم آروم اومدن توی حیات، 7-8 نفر اون ته موندن. ساعت 10 صبح بود تا ساعت 4-5 بعد از ظهر 7-8 نفر رو همه اینجور مونده بودن، بعد اومدن انداختن توی اون توییتا بردن.
پس حکایت این دستای بسته این بود که اونایی که مجروح بودن دستاشون
از
جلو میبستن، اونایی که نمیتونستن راه به شما مجبور بودن دستات
از جلو بستن، من دستم از جلو بست افتاده بودن، دستم از جلو،
اونایی که میتونستن راه برن دستاشون از
پشت میبستن. یعنی اگر الان شهید قواسی دیدید که دستش از جلو بستن، این یعنی مجروح بوده، نمیتونسته راه بره. بعد اومدیم، جالبه این بچه ها به این صورت، جالبه بیمارستانشون آیا علی خانی 32 نفر ما توی یه سالن بیمارستان 7 روز بودیم، ما رو با یه سرنگ و یه سرسوزن هممون آمپول می‌زدن، روزی یک بار آمپول می‌زدن، به یکی دیپیرون می‌زدن، به یکی دیدن پنسیلین می‌زدن، به هر با یه سرنگ و یه سرسوزن 32 نفر.
تازه شما جون سالم به در برده بودی که اون تیر خلاصش تموم شده بود.
و تا اومد خشاب عوض کنه کسی اومد به داد شما رسید. عرض
کردم اون بسیه اومد گفت لا تلقی لا تلقی چی از این سال. بعد ما رو بردن به توی سری غرفه، غرفه هایی که حدود دو متر و نیم بود. اول کار ما 4-5 نفر تو هر غرفه بودیم، بعد دیگه سال ما 55 نفر توی غرفه، یعنی با هم بلند می شدن یک آن با هم می شستن که فقط بتونن جا بشن، یه عده بغل دیوار می ایستادن بعد جاشون رو عوض می کردن. 3 ماه و نیم توی این غرفه ها بودیم. 20 روز به 20 روز ما خورشید می دیدیم، 20 روز به 20 روز زخم ها پانسمان میشد، کرم افتاده بود، تعفن، بوی تعفن اصلا اینقدر از این غرفه مجروحین بلند شده بود که کسی، بچهای خودمون به زور می اومدن، بندهای خدا میخواستن چون ولی می اومدن. ما نیازی نیست که در مورد بچهای شهدامون یا که بچهای قباسمون درشت نمایی کنیم، ما درست بگیم که کفایت میکنه. محمد رضای نیروی ایشون بود، اومد توی اسارت، لو رفت که این نیرو اطلاعات عملیات
محمد رضایی
اومدن انقدر زدندش، میزدن، زدن یعنی اینکه 500 تا کابل بزنن. وقتی خوب داغونش کردن شیشه خورد کردن، رو شیشه خوابوندندش، بعد آب نمک ریختن، یه دونه صابون گذاشتن دهنش، عراقیه به نام عدنان اومد چنان با پاش زد تو دهن این جای پوتینش تو این صابون بود، رفت و حلقش این شهید شد. اومدن انداختندش رو سیم خاردار، عکس گرفتن، گفتن این می‌خواد فرار کنه. این بچه‌ها اینا بودن.
آره صبح عملیاتی کربلای 4 که ایشون رها شدن رفتن، حالا مطلبی گفتن که فرمانده ها گفتن برای شهادت رو اینا می‌خواستن بچه‌ها آمادگی جار اعلام کنن. شهید جلیل مهندسی شب عملیات وقت ما رو توجیه کرد، یک پیرو صحبتیشون گریز بزنم، مطلبی که گفتن برای بیننده های عزیز روشن بشه که عملیات کربلای 4 اصلا برای ما اون لحظه لو رفته نبود. به هیچ عنوان یک عملیاتی که لو رفته، ما با دشمن غافلگیرش میکردیم، با اصل غافلگیری میرفتیم. ما با چه وسیله بر تجهیزات دشمن، با چه امکاناتی بر قدرت دشمن غلبه کردیم؟ ما با اصل غافلگیری در تاریکی شب به چامه رفتم. از اصل غافلگیری زمان دشمن اگه بیدار میشد نمیشد تو بیداری بگیریش، خیلی کار سخت میشد. شب عملیات کربلای 4 وقت ما رو توجیه کرد آقا جلیل، بچهای کادر گردان رو گفت بریم ببینین راهتو بگین، کار خیلی سخته، برگشتی در کار نیست، باید نیرو آماده باشه، باید پیر به جونش بماله که بتونه بر مقاومت کنه، وایسته دو تا تیر در رفت عقب نشینی نکنه. به 4 اینجوری میگفتن بری شهادت. هنوز اومدم با آقا جلیل بگم بابا قواس کی قد آموزش دیده، آموزش تخصصی حمل سلاح و مهمات داخل آب، بدن سازی، نمیدونم همین تخلیه آب توی ماسک، تخلیه آب توی اشنوگر بره خیلی سخته. ما اینو سازماندهیش کردیم، کنارش کمک آر پی جی هست. الان اگه گفت بریم، گفت بریم به بچه‌ها بگن هر کی نمیخواد بیاد نیاد، رو دروازه نیست، به زور ما کسی رو نمیبریم، تصمیم خود تار بگیرین. کار سخته، ممکنه کسی بر نگرده، باید آماده باشین بچه‌ها. این همون جریانه که شهید متوسلیان تو عملیات فتح المبین 3 تا گردان میاره ایور، میگه آماده شهادت در کسین، میخوایم بریم عقبه دشمنو بزنیم. هر کی آماده بیاد، به محضی که احساس مرگ کردی در نری، دستانه رو بالا کوب نکنی، 3 تا گردان شهادت طلب برمی‌داره میره تو عملیات فتولون عقبه دشمنو بزنه. نیرو باید برای شهادت آماده باشه. اون جریانی که میگن کشتی‌ها رو عقب آتیش بزنه و بعد نگاه کرد فرمانده گفت برگردید نگاه کنید پشت سرتون رو، کشتی ها آتش خورد، این طرف دشمنه، نجات شما فقط در نبرده. ما اینجوری کار مدیریتی و روانشناسی با بچه‌ها کردیم. تا برگشتم با آقا جلیل بگم، خب الان ما برم بگم اگه یک نفر بگه نمیام که ستون به هم بخوره، سازمان گردان گروه ما به هم بخوره. جلیل گفت برو امیر که بهت میگم برو بگم. برگشتم شش چی پیش اومد؟ وقتی ما رفتیم به گوران نشستن بچه‌ها، وقت دستا هر کدوم توجیه شدن گفتن آقا اینجوری، آقا جلیل گفته در زم هر کدوم نمیخواین بیان، نه رو دروازه گیر نکنین، بچهای مردم به زور نبرین، عشق دوست دارین بیان. نیروی قواسی که گلچین شده از تو 1000 نفر اومده،
کسی رفت
و این همه آموزش چی ولوله شد؟ عین شب عاشورا به دست پای فرمانده دست آف دیده بودن، پاشار ما بوسیدن، ما گفتن مگه ما چه کار کردیم؟ چه کوتاهی از ما سر زده که آقا جلیل اینجوری رو ما حساب کرده؟ مثلا فکر کرده مثلا ما کم بذاریم برش؟ ما که 2 ماه ما داریم آموزش میبینیم، تو هوای سرد آمدیم، دم بر نیاوردیم، شبای سرد،
کلیه ها حتی یک نفرم بر نگشت،
حتی بیرون کردن شهید حمید جهانبخش، 2 تا برادرش شهید،
او بچه‌ای که واش دادن. چرا؟ خیلی عرض کردم ریزش داشت، خیلی بهانه می آوردن، اینجوری شد فلان. اونایی که تا شب عملیات پشت خاک ریز واش دادن، من یادم نمیره شب عملیات کربلای 4 کشین میگه راه شدن روی آب، سکوت مطلق به چهار شدن. کل کار اطلاعات عملیاتی رو ما انجام دادیم، بچه ها رو تو کانتینر حمل نقش را میکردیم، ولی شطور سواری آقای علی خانی جان کمرخم که نمیشه میگن عملیات لو رفت ولی دستور بود برن. نه عملیات لو نرفته بود، عملیات احتمال لو رفتنی رو بگیم، ما صد بار دیگه میگیم عملیات احتمال لو رفتنش میرفت. ما تو عملیات داره فرشه هشتم احتمال لو لادن میدادیم، احتمال لودن با احتمال که نمیشه عملیات لغوش کنیم.
ولی اینقدر این بچه ها، حالا یه مظلومیت دیگه بگم و بحث رو تموم کنم، آقای علی خانی، این بچه های قواس کسایی بودن کربلای چهار اولین سری مفقود الاثر بودن، یعنی برای من چهارمی سالگردم هم گرفتن، وصیت‌نامه ما خوندن تمام.
شما تو چهار سال فکر کردن شهدای قواسی؟
شهدای قواسی این طوری بود که ما شنیده بودیم وقتی استخون پای اسیر زده از رون بیرون با گازنبور شکوندن، اینو شنیده بودم. ولی اونجا دیدم سید محمد حسینی، بچه شمال، الانم دانشگاه علوم پزشکی بابل داره کار میکنه، این اومد کف پاش یه ترک خورد، یه چیز خورده، شکاف خورده بود، رفته بود رو میز، تا انگشتش هم افتاده بود. اینو بدون اینکه سر کنن یا بیهوش کنن پاشا از مچ قطع کردن، بریدند، رگاشم فندک اوورد، زد زیر رگاش، رگاشو سوزوند. بعد اووردندش توی کجا؟ اووردندش توی آسایشگاه. این چرک کرد، اومد بالا، بردندش بیمارستان، از زیر زانو قطع کرد.
اینا همون بچه‌ای که من آماده بودن و اون مقاومت‌ها رو
داشتن. ما میدونید این ماجرا رو که می‌خوایم الان بریم سراغشون، نگرانم که بیش از 40 دقیقه با هم حرف زدیم، قرار ما 15 دقیقه بود. باور میکنین 40 دقیقه گذشته از گفتگومون. من بیکین که با تشکر کنم واقعا هم از همه بچهای تفحص، از دوستانی که محبت، دوستم شما تو گفتگو بعدی ما باشید. برای اینکه از روز اول تمام تلاش ما که اندک بود در برابر این حجم محبتی که دوستان داشتن، اینه که حتما ما این سهم بود ما حاصل داشته باشیم که شهدای قواس و خدشکنمون بعد از اینکه شناسایی میشن میزبان یکی از خانواده های بزرگوار و عزیزشون باشیم. و الحمدلله خدا رو سه هزار مرتبه شکر این اتفاق تا چند ثانیه دیگه میفته. دوستانی که در تمام این مدت دویدن برای اینکه این اتفاق بیفته و هم بتونیم سراغ خانوادهشون بریم و هم دعوتشون بکنیم، من از همشون تشکر میکنم. از سردار باقرزاده بسیار بسیار تشکر میکنم برای اینکه الله خدا رو صد هزار مرتبه شو اتفاق داره در ماحصل میفته. سایر رفقام کار کردن دیشب، دوستان در شبکه یک زحمت کشتن که مربوط به شهدای عملیات خیبر بود نه کربلای چهار، و شهدای قواس و خط شکنم. الحمدلله که ما میزبان این ماجراییم و مثل همیشه خجالت زده. بریم با هم این آیتم رو تماشا بکنیم، قسمت اول این مستند رو. بعد من از این خانواده دعوت میکنم که افتخار بدن و منت بذارم و تشریف بیارم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
ای جماعت خاک غم بر سر کنی، ای جماعت خاک غم بر سر کنی، هجرت خورشید را باور کنی.
خوش آمدید. امروز از ستاد معراج شهدا و بنیاد شهید استان البرز و دوستان خدوم و خانواده خادمان خانواده معظم شاهد خدمت شما رسیدیم برای هم عرض سلام و تبریک و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همین که به هر حال حتما استحضار دارید جدیدن حدود چند روز پیش 270 تا شهید بزرگوار رو که در تحقیق و تفحص شناسایی شدند و وارد کشور شدند و در تهران هم که شهید شدند و تشییع جنازه مفصلی برگزار شد در تهران چند روز قبل. خدمتتون عرض کنیم که یکی از این شهدای بزرگوار متعلق به خانواده محترم شماست، شهید بزرگوار شما شهید سید جلیل میری که الان در بیت شریف متعلق به این شهید قرار داریم و مادر بزرگوار، همسر بزرگوار شهید، فرزندان محترم، برادران و خواهران تشریف دارن. اومدیم خدمتتون عرض کنیم که یکی از این شهدای بزرگوار 270 نفری که تشییع شدن متعلق به خانواده شماست و انشاءالله قرار است در شهرمون و در استان ما هم برنامه تشییع با شکوه و محترمانه برگزار بشه.
آشمان از شهید بگید برای ما، آشمان بگید که چند سال منتظر بگید از شهید بگید.
چند سال منتظر بگید؟ من هیچ فرق از خدا نرفتم، تشکیه من رو بس من خودش هم میرست نمیاد. وقتی داشت میرفت من از علمو داشت میرفت من میرستم بس میرست دیگه نمیاد. من بعد از رفتنو بی پنج متری من که خود گریه کردم بسا من نبینم برگرد من نبینم دیگه من دیگه من نبینم خودش میرست که
خود برم. من فکرم الان دیگه فرصت خوبه، اگه امکانش باشه ما با هم بریم شادا معراج اونجا دیگه دیداری تازه کنیم این شادا. این همه سال در خدمت شما هست.
خب خیلی مخلصیم، خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کرد. ما الان
من یه پسر کوچولو دارم اینقدر اون میخواد یه دو دقیقه تو بغلم
آخر برنامه بیارم،
آخر برنامه ما دارم بیاریم.
آره یه لحظه بیارم.
الان ما رو آنتنیم و همه مردم ایران دارن شما رو تماشا میکنن.
خیلی
خیلی چشم
بشم اسم شهیده داره.
چشم نوه شماست.
بله
چشم چشم حتما رو چشم چشم. خیلی ممنونم. قبل از اینکه تشریفم بیارید با مردم که صحبت میکردیم و عزیزانی که تماشامون میکردن، ما از روز اول ماحصل امسال خیلی دوست داشتیم که بتونیم این افتخار میزبانی رو داشته باشیم. مادرم دست شما رو میبوسیم، خیلی بزرگواری کردین خانم، بسیار محبت کردین از خانواده شهید بزرگوار میری که محبت کردن و افتخار دادن تشریف آوردن. قبل از اینکه شما تشریف بیارید ما داشتیم با دو تا از عزیزان و همرزمان و رفقای شهید شما صحبت میکردیم در کربلای 4 که کاملا راجع به اون فضا صحبت کردن و مظلومیت این بچه‌ها و مظلومیت کسایی که دیگه الان جز بزرگان کشورمون ما ازشون یاد می‌کنیم و قهرمانای مانا و ماندگار سرزمینم. مادرم آقا جلیل کجا به دنیا اومدن؟ تنکابون؟
نه آقا جلیل ما اصلا بچه علموتی،
علموت قزوین،
علموت قزوین بچه هم اونجا پاییز بود، باباش رفته بود بجدرو شمال، بجدرو کارگر بود دیگه. بچه من با مادر شوهرم بودم، بچه هم اونجا بودیم.
پس شما کی تنکابون رفته بودیم مادرم؟
ما تابستانا میریم، زمستانا میریم تنکابون، شش ماه میریم علموت، یلو قشلاق میخونیم.
بچه چندم شما بود؟
بچه اول
شما؟ بله. یعنی بچه اول شما؟
بله.
آقا جلیل ما قصه ماست.
بله.
خب به دنیا اومد؟
به دنیا اومد. هنوز آقا به دنیا نیومده، این بچه به دنیا نیومده. من روز ازدواج نکرده بودیم، آقای من چوپان بود رفت، یه آقای درویش اومد چند نفر بودن برای اونا صحبت کردن، گفتن که شما سرگذشت اینجور اونجور به آقای مرسی، گفت خدا بگه بچه بهت میده پسرت انقلاب میشه نمچی میشه، بچه تو انقلاب شهید میشه. وقتی آقای من
یعنی شما یه چیزی هم شنیده بودید؟
آره خشنگ برای ما واضح بود بچه هم شهید بشه.
میخواست چند سالگی رفت جبهه خاطرتونه؟
چند 27 سالگی
دیگه بعدش ازدواج کرد دیگه.
ازدواج
شما اهل کجا این که همسر
شهید؟ ما همشهری هستیم، علموتی هستیم.
میشناختین همدیگر خانواده ها میشناختن؟
نه نمیشناختن.
نمیشناختن؟
نه ده هامون فرق داشت.
آها. اونا
توی یه ده بودن من یه تو ده.
خانواده شاید میریمدن خواستگاری شما؟
بله.
پیش خانواده شما؟
بله.
و شما ازدواج کردیم. ما چه ساله میشه؟
ازدواجمون سال 60.
سال 60.
بله. بعد
خب توی روزا و هفته ها و سالی شما ازدواج کردین که خیلی ها
بله جنگ هم بود،
جنگ
زمان
بود و دفاع.
بله
چی شد که رفت؟
یه بازدیدی داشت از طرف کارخونهشون، از طرف مهندس. مهندس گفت من نمیتونم، ایشون فرستاد. این جزء نیروهای خوب کارخونهش بود، خیلی دیگه دوستش داشتن، خیلی پسر پاکی بود. مهندس گفت شما میرین از بین اون همه کارمندایی که داشت. بعد یه هفته ای رفت اومد، یه هفته که رفت یه گزارشی تهیه کرد اومد، دیگه اون صحنه ها رو دید و اینا، دوباره از طریق بسیج گفت من میرم. خودش متقاضی بود، 3 ماه زدم براش. بعد من خیلی ناراحت شدم، گفتم ازت خواهش میکنم نرو. گفت نه میرم، زود برمیگردم. من پسرم رو داشتم، 2 ساله بود که ایشون دوباره رفتن و یه ماهی وایساد، دوباره اومد. گفتم اومدی چقدر ضعیف شدی؟ گفت به همه ما گفتم بری زن و بچه‌تون رو ببینید. یه هفته پیش من بود، دوباره رفت. منم بدرقش رفتم. اون صحنه هیچ وقت یادم نمیره.
آخرین بار؟
آره آخرین بار که گریه میکردیم. تو ماشین نشسته بود، من و خواهرای شهید خیلی گریه میکردیم، بی نهایت گریه میکردیم. فقط نگاه میکرد ما رو، هیچ عکس العملی نشون نمیداد. دیگه بچه رو یه لحظه بغل کرد و گذاشت زمین و مثلا انگار یه بای بایی کرد رفت که دیگه ما ندیدیمش، که ندیدیم. زمانی به ما گفتن فقط کیفش آوردن.
این دیگه مال میشه سال 65.
65. آره من پسرم رو داشتم، دخترمونم که دنیا نیومده بود.
یعنی شما دخترتون با آدابی داشت به دنیا میومد؟
نیومده بود، ولی خب دیگه تو وصیت‌نامه‌اش اسم اینا رو همه رو قید کرد که اگه شهید شدم.
مادرم اومد پیش شما اجازه بگیره؟
آره خدافظی هم رفت.
خدافظی کرد با شما؟ چی گفت به شما مادرم؟
از من راضی بشه.
از پدرش خدافظ کرد، خیلی شهید می آوردن. پدر گفت که پسر خیلی شیاد شهید می آوردن، نرو. گفت امام فرموده که جهاده، دیگه باید بری.
به شما چی گفت مادر؟
من دیدم خیلی پدرش بچه ناراحت میشه، بگید گفت بابا اگرم شما بگید نریم من خواهم برم جهاده، باید برم دیگه. انقدر پدر مادرم زیادم یارو نکنم، من میخوام برم دیگه. من گفتم این ناراحت نشه، گفتم اگه خون پسر تو از خون امام حسین از این بچه ها رنگین تره. این خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد، رفت و صبح بلند شد، رفت صبح ساعت 5-6 بود رفت دیگه. خداحافظ کردم، من دیگه جلوش گریه نکردم. میخوانم آبستم بود دخترشه، من جلوش گریه نکردم. وقتی رفت از اینجا تا 20 قدم اونور دیگه من میدونستم با ما آگاه بودیم بچه بیش رهید میشه بیشتم به خوارم ایش کسیم نگفتم. حالا پدره به من گفت، حالا پدره من گفته که بعد وقتی من ازدواج کرد پدرش من گفت بابا یه درویش اینجوری گفته. ما هم دیگه امیدی بچه نداشتیم، میدونستیم بچه میدونیم. چه من انتون بسرش خود گریه کردم، یه بارشه اینجا برگشت دید من اش میریزم، دیگه من نگاه نکرد، رفت بچم رفت کرد. این وقتی رفت سربازی من نظر کردم، دیگه میدونستم بچم نمیاد. نظر کردم خدا امام حسین بچه من دیگه اونجا دیگه بزرگ شده، دیگه 20 سالش کردم، 27 سالش کردم. دو برادر سربازی بودن، نظر کردم گفتم بچه سالم بیا با پول خودش یه سنور بخره برای مسجد ویکان محل خود. این یه سنور آمد، گفتم سر من نظر دارم، هیچ برشم نگفتم اینجور اونجور. نظرم از پول خود سنور میخری؟ این خالش گرفت هم غزمی، رفت یک سنور بزرگ خرید آورد اونجا. دوباره زنگ گرفت و بچه به دنیا آمد، دوباره رفت شیش.
بریم سراغ بقیه عزیزان، خواهر شهید اینجا تشریف دارن، دختر خانم شهید، آقا پسرشون، خواهرزادهشون و برادر شهید. مادر که از نوشون حرف میزد که این روزا به دنیا آمده، پسر شما رو میگن، اسمش هم پسر شهید رو گذاشت.
بله، سید
جلیل.
والا ما قبل از اینکه به دنیا بیاد خانومم گفتش که اگه بچه دار شدیم اسم پسرمون رو بذاریم سید جلیل. از تعریفایی که از داداشم شنیده بودیم و اینا گفتیم ان شاءالله که مثل خودش بشه.
اون موقع که برادر رفت جبهه 65 چند سالت بود؟
من فکر می‌کنم 7 سالم بود.
7
سالم بود.
7 ساله. یادت میاد؟
زیاد چیزی یادم نمیاد. فقط یه هیکل درشتی یادم میاد، زیاد قیافش تو عکس
باقی علی خانی که فرمانده عزیز ما جلیل، الان که توی اتاق عکس شهید رو نگاه کردم، مادر شهید گفت سید جلیله. گفتم حضور ما امشب اینجا بی حکمت نبوده.
فرمانده شما تو
فرمانده جلیل، این شهید امشب جلیل، فرزند آقا جلیل هم که 6 ماهه بوده، پدر شهید شده به دنیا آمده، اسمش محمد جلیل، اسم نوازه شهید هم محمد جلیل.
بله. تو چی؟ تو دایی رفت جبهه چند سالت بود؟
نبودم. من که والا
به دنیا
نبودم. ما همسن سال همین بچه‌ها بودیم. ما فقط آهسان اینو میخوام بگم که بچه های امروزی، ما داریم در مورد یه جوان 27 ساله صحبت میکنیم که رفته جبهه. جوان های امروزی، میگم خود در مورد خودم صحبت میکنم، من خودم همیشه در مورد ارج و قرب این شهید برادر صحبت میکردم که این اینجوری بزرگ، توانا بوده، تنومن بوده، بخشنده بوده، اینجوری بوده، حتی لباس دامادیشو که مثلا یه سری نگه میدارم وسوشون تا آخر اون به این میداده، به فقیر میداده، دهن خودش میزده به دهن. اینا همیشه برای ما بود. بعد هر جا مینشستیم توی مراسمی، من، جواد، رفیقای این شهید خیلی زیاد بودن، فقط از خوبی این شهید برای ما تعریف میکردن. اینه که ما خیلی سرسری از کنار این قضیه رد میشدیم، نمیشد درک کنی واقعا اینکه مگه میشه این همه خوبی تو یه نفر، بعد آثارش بود چرا نیست؟ فقط شاید مثلا مادرش اینه که دلش میسوزه و این چیزا رو میگه، خواهرش دوستش داره اینا رو تعریف میکنه. اینا رو من اصلا واقعا نمیتونستم درک کنم. اینه که این دو روزی، نه که یه ذره زیادش کنم، کم کنم، آب و تاب بدم، چیزی تعریف کنم، نه، من مخالف این برنامه به هیچ وجه نبودم، موافق این برنامه هم نبودم، ولی به جرئت میخوام بگم که برنامه شما حساب دو تا چارتای خدا رو اصلا نمیشه عوض کرد. پدر این شهید، خیلی پدرشون رو من دیدم، سال 87 فوت کردن، یه مرد فوق العاده پاک، ایشون با آبرو، خیلی عادی، یعنی چهره واقعا نورانی. ایشون 19 رمضان فوت کردن، پس از اینکه 13 روز توی بدترین شرایط بیماری بودن، یعنی حتی بدنشون سرم هم قبول نمی‌کرد، اصلا نباید زنده میموند و داشت بدن توانه خوش همینجوری ادامه میداد که برسه به روز 19 رمضان. ایشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. برنامه شما، فشار برنامه شما روی معراج شهدا باعث شد که این شهیدم بعد از 29 سال دوری از وطن تو این شرایط با این حجمه آوردن شهید، 175 شهید، بین این همه شهید 19 رمضان تحویل خانواده‌اش داده
شب
احیا. این نشون دهنده اینه که به نظر من، میخوام اینو بگم، هستی همون کار رو با آدم میکنه که هستی، بزرگ باشی بزرگت میکنه.
الان نظر راجع به دایی چیه؟
من بزرگی اینا رو شنیده بودم، خیلی شنیده بودم، یعنی حالا جاش نیست، خاطره است، برای ما تعریف میکردن، میدیدیم قشنگه، میگفتن آقا اینجوری باش، مثل دایید باش، فلان باش. خب تو کت آدم نمیره. الان جوون امروزه، من اگه زن داشته باشم، زنم باردار باشه، میدونم زنم داره وضع هم میکنه تو جبهه، دارم اسرع دستم گرفتم. الان جوونه، من خودم ازدواج نکردم، اگه زن داشته باشم، زنم واقعی زایمانش باشه، یه چیه سر بغلشم. اینی که تواضع و فروتنی اینا، مردونگی اینا، به چی فکر میکردن؟ آدم زن میگیره به زنش فکر کنه، به زندگیش فکر کنه، ولی ایشون نه، فقط میخوام دقیقاً معلومه که اگر هر حرفی میزنن، شهدا به خاطر ناموس رفتن، درسته، شهدا به خاطر وطن رفتن، واقعیت داره. اینا همش امروز برای من مشخص شد. روز اول به من و جواد اتفاقی یه جایی بودیم به ما اعلام کردن که آقا بیاین معراج شهدا. من داشتم برمیگشتم، یه شهرستان بودیم 6-7 ساعته بعد برمیگشتم میومدم. ما اومدیم به جواد گفتم بازم الکیه، چون یه مدت میومدم آزمایش دی ان ای اینا. به پیش خودم گفتم جواد فکر کنم یه خبرایی هست، مرمزونه، پدرش مرمزون رفته، این آدمای درستی ان پاکن. گفتم نمیدونم. بعد زنگ زدن گفتم آقا برنامه موصله. گفتم جواد این برنامه موصله میخوایم بریم اونجا شرکت کنیم بلش. هیچی، خداشو ما رو کشون آورد سمت معراج. اومدیم تو معراج نشستیم دیدیم نه
آخر تکلیفمون نفهمید تو با ما حال میکنی حال
نه میکنی. حالا آخرش میگم اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم توی مترو به جواد برگشتم گفتم جواد اگه پیداشه تکلیف چیه، چیکار کنیم، کجا دفع کنیم، کجا بریم، چی بخوریم، چی بزنیم، چی بپوشیم. واسه من نمیدونم. ما رفتیم تو معراج، همین حرفو با آقای اگه اشتباه نکنم رنگین یا زنگی
سرهنگ رنگین
آره
خیلی هم برای ما زحمت کشید جان.
آره خدا حفظشون کنه. گفت کیشی؟ گفتم فلان اینجوری ام. گفت بذار چی بهت میگم ان شاء الله که به حرف من میرسی. گفتم بفرمایید. گفت این شهید الان اومده جای خودشو معلوم میکنه، مراسم تشییعش معلوم میشه، مهموناشو دعوت میکنه، به با شکوه ترین نحو ممکن این تشییع میشه. ما شنیدیم
حتما نمیتونه
ما فقط اینو شنیدیم اومدیم بیرون باز اصلا باور نکردیم. یهو به یه جایی رسیدیم دیدیم که واقعا اینی که میگن شهید اینجوری بود واقعا داره خودش نشون میده. برای من واقعا مثل روز روشن شد که آقا همچین چیزی هست.
جواب تو خیلی هم به من سپوری که خیلی شاید سختش باشه که حرف بزنن، اما خب تو از ثانیه‌ای که به دنیا اومدی که دیگه پیچی از پدر شاید در حد یه تصویر و یه عکس تو ذهنت باشه. امروز حالتو چه شکلیه؟ بعد از 30 سال پدرتو شناسایی شده، پیکر متحرش برگشته، تو صاحب پدر شدی الان، حداقل دیدی پیکر متحرش رو دیدی، حالتو چه شکلیه؟
من تقریبا 2 سالم بود پدرم شهید شد. تا به 3-4 روز پیش من هیچ حسی در مورد پدر نداشتم، یعنی اصلا نمیدونستم، تجربه نکرده بودم این حسو. الان 4 روزه من معنی پدر رو فهمیدم. پدر خودش نیستا، ولی همین جسمش که اومده خیلی برای من قشنگه، خیلی برای من زیباست،
برای دوتاشون
واقعا از ته دلم میگم.
تازه فکر کنم دختر خانم شهید که بیشتر، تازه دیگه هیچی تو ذهنشون آره. نمیده دیگه.
اصلا هیچ حسی نسبت به واژه پدرم نداشتم.
شما به دنیا آمدی پدر شهید شد؟
من 2 روزه بودم پدرم شهید شد.
شما 2 روزه بودیم پدرتون شهید شد؟
پدرم شهید شده بودم
و 30 سال گذشته تا همین 2-3 روز قبل شب 19 ماه مبارک رمضان که فهمیدید
بله
پیکر پدرتون برگشته.
درست.
واقعا پدر گمنام بوده، مظلوم و گمنام.
آره خیلی واقعا مظلوم. مظلوم هم شهید گمنام. شد
یه خواهش میخوام بکنم، زمانمون کم، اولا که دوستان پخش با ما زمان خواهند داد، بریم از هم حسین هم جواد حرف زدن از ماجرای معراج شهدا و اون لحظه ها. یه خواهش میخوام بکنم برای پخش این قسمت، اونایی که این حرفه به دهن من خیلی بزرگه ها، من مخلص همه شما هستم، اونایی که دلشون، صبوریشون، طاقتشون اندازه دل مادرای شهداست، همسرای شهداست، همسرا و مادرای جانبازا و مفقودین و اسراست، تماشاش کنن. بعضی ممکنه با تماشاش خیلی ناراحت شن، ولی
خانواده شهید، خانواده گمنام،
ولی این قصه آشنایی برای مردمان این سرزمین. هر کی طاقتش یه درصدی از یه مادر شهیده، یه همسر شهیده، یه فرزند شهیده این قسمت رو تماشا کنه، چرا که این برگه ها و این صفحات واقعیت تاریخ معاصر سرزمین ماست. خیلی هم دور نیست، خیلی هم دور نیست. تماشاش کنیم برمیگردیم.
Thank you.
خوشم بود.
الله اكبر
السلام عليك يا ابن امير المؤمنين
الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
سيد الله شامر الله أي بسير بغيرات أفضل بدون درود بيرتو
أشهد أن لا
قبر مطهر امیرالمومنین بعد از 95 سال مشخص میشه. چه حکمتی بوده ما نمیدانیم. هیچ کس نمیداند. هیچ کس نمیداند در چه سرزمینی میمیرد و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت.
اما یه چیز جانسون دیگه هم توی این بسار هست. دلم نمیاد بدم به مادر. اما چه کنم این چیزایی که با این دست شهیدتون رو بسته بودن.
خیلی تشکر میکنم هم از سردار باقرزاده هم جناب حسین رنگی آقای الهی آقای سعادتی خانم یوسف همه دوستان که محبت کردن که ما همه استراب و تلاشمون این بود که بتونیم توی برسونیم به شبای قدر این ماجرا رو که اولین شناسایی اولین شهید قباس و خط شکن ما در عملیات کربلای 4 در قلب ما اصل اتفاق بیفته و ما این افتخار رو داشته باشیم و خدا را بابت 100 هزار مرتبه شکر کنیم. الان همه این رفتن شما معراج شهدا رو دیدن، طبیعی هم هست دیگه، این فراغه این دوریه 30 ساله این حالتون که خب خیلی آرام منقلب میکنه، اما الان که ازش گذشته همین پنج شنبه‌ای که در راه ساعت 10 صبح تو کرج قراره این مراسم انجام بشه که من بهتون قول میدم شما نگاه کنین پنج شنبه صبح تو کرج چه اتفاقی بیفته، چقدر آدم بیان، چقدر همین جوانایی که بعضی موقع تحویلشون نمیگیریم کلی هم حرفشون میزنیم، بعضی موقع پسشون میزنیم، ببینیم چقدر این بچه ها میان با تیپای مختلف برای اینکه به قهرمان سرزمینشون ادای دین کنن. اما الان حال شما الان آرومتر نشده؟ قرار پیدا نکردیم؟
خیلی، من که خیلی آروم شدم. 29 سال ما همش چشم انتظار بید. من همیشه فکر میکردم شهید ما اومده، همین گمنماست به دخترم میگفتم، میگفتم بابا اومده، ولی ما نمیدونیم که گمنامه، معلوم نیست کجا دفنش کردن. بعد این خبری که به ما دادن اصلا دیگه واقعا خوشحال شدیم بی نهایت.
مادرم الان حال شما بهتره؟
بهتره، مادر خیلی بهتر شد.
من که خیلی خوشحالم.
منم خوشحالم.
یه چیزی شنیدم، یکی از همراها توی معراج شهدا گفتش که شما سالها حتی گریه هم نکردی.
من هزار بچه‌م بودم. گریه نمی‌کردم. به خاطر 25 تا دختر دارم. گریه نمی‌کردم بچه‌م گریه منو ببینه. می‌رفتم خلوت گریه می‌کردم. جای خلوت گریه می‌کردم. گریه من همینجا صدا می‌صدا. خودم به خودم من کردم چرا الان دیگه صدام در اومد. یه صدای زوق بود.
یکی دو نفر حرف زدن، یه نفر من شنیدم گفت بذارید مادر راحت باشه، مادر سالهاست گریهشو کسی ندیده.
ندیده هیچ کس. همه یه نفر من گفت که تو مثلا معلوم نیست مادر شهید باشه.
خلوت گریه میکرد.
آره گریه میکردم.
دشمنش خوشحال نشه.
گریه میکردم. پنهان بچه‌ام نفهمه.
بچه‌م
دیروز تعجب کرد.
مادر خودش میگه من گریه نمی‌کنم چون گریه کنم دشمنای من خوشحال میشن.
خوشحال
میشن. ما چقدر زمان داریم دوستان؟ خواهر شهیدم صحبت نکرد. برای خواهرم معمولا خواهرها خیلی هوای برادرشون دارن. رفتن یه برادر و ندیدنش خیلی برای خواهر سخته. خیلی. شما چی؟ شما الان حالتون بهتره بعد از 30 سال؟
من 6 سال 7 سال با داداشم یه جا زندگی
با هم بودن نیست.
با هم زندگی
من مدتم کم بودن.
این شهید ما نیست آقای علی خان. شهید مال تمام ملت ایرانه. من شهادت داداشمه به تمام ملت ایران اول تبریک عرض میکنم، بعد شهادت داداشمه به تمام ملت ایران تسلیت عرض میکنم، افتخار میکنم.
من دوست دارم باز دختر خانم شهید صحبت کنم. باز تکرار میکنم، شما دو روز بوده که اومدین تو دنیا، بابا رفته و دیگه هرگز ندیدینش تا دو روز قبل که فهمیدین پدر شما شناسایی شد.
بله.
الان حال شما چه شکلیه؟
من واقعا خوشحالم آقای علی خانی، بیشتر از حس دلتنگی افتخار میکنم بهش، واقعا بهش افتخار میکنم، چون تازه لذت پدر داشتن رو دارم حس میکنم، تازه میفهمم اونایی که پدر داشتن چقدر خوشبخت بودن و میگم بهش افتخار میکنم خیلی زیاد.
تو این همه این مدت شده کسی ناراحت کنه شما، حرفی شما رو ناراحت کنه؟
100% دلشکستگی زیاده، ولی من به حرمت پدرم به خاطر بزرگی خودش و دوستانش میبخشم، اشکالی نداره.
یعنی حتی اگر کسی یه حرفی هم زده که شما به عنوان خانواده شهدا و همه خانواده معظم شهدایی که در کشور ما هست ولی میبخشین، حتی اگر بله. کسی طعنه‌ای به شما زده؟
پدر من ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست.
سلامت باشین شما.
مرسی.
تو یه جامونده از حرفات بود، رفتن با بزرگ تو ماه رمضان، بازگشت دایی تو شهید سید جلیل.
یه اتفاق نیست، یه هویی نیست، همینجوری نیست، علکی نیست، کشککی نیست، اینا واقعا یه چیزایی که از قبل تعیین شده بود باید الان اتفاق میافتاد. تو این بره از زمان با این همه حالا مشکلاتی که از هر چیزی که هست، من میخوام بگم که به نظر من شهید ما گمنام بود، خیلی مظلوم بود، دیده نمیشد، اشتباه میکردم، واقعا اشتباه میکردم. الان نگاه میکنم، حالا باز روز پنجشنبه مردم میبینن، واقعا میبینم که آقا این شهیده مال ما نیستن، مال مردم نیستن.
پنجشنبه ده صبح از کجا شروع میشه؟
میدون شهدا تا میدون سپاه.
پنجشنبه ده صبح کرج از میدون شهدا تا میدون سپاه.
به سمت میدون سپاه.
ده صبح. خانم اون ناراحتی که گفتی شما، خیلی میگن دیگه، بعضی موقع من میتونم حدس بزنم از اندک چیزی که به شما رسه شاید سهمیه واسه دانشگاه باشه دیگه. یه دفعه یکی از رفقای این حرفو زد، یه جایی یکی از بچهای شهدا خیلی حرف خوبی زد، گفت آقا بابای منو برگردون که 30 سال ندیدم، جای من میبره دانشگاه،
داره تا دکتراش مال تو. دنیا رو بدم فقط نگاه پدرمو ببینم. اینو جدی دارم میگم.
دیشب صحبت میکردیم میگه حسین همین بزرگیش منشش الان اومده تکیگاه شده واسه
من. مادرم من میخوام شما فقط یه دعا کنی برای اون عنوان مادر.
شجاعت بچه‌م نگم. بچه‌م خیلی باناموس بود. بچه‌م خیلی شجاع بود. به خاطر ناموس بچه‌م رفت جش شد. فقط به خاطر ناموس.
مادرم یه دعا میکنی برامون.
آره چه دعا؟
یه دعا بکن.
الهی به حق فاطمه زهرا پایدار خون شهدا باشین. ان شاءالله دینتون برقرار باشه. سالم باشین. چلی امام زمانم ظهور کنه
انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی ممنونم، خیلی افتخار دادین به ما. تکرارش میکنم، خیلی دوستش داشتم امروز این دکلمه ی ایرزا آزر رو. جهان قرع خواب بدی رفته است، تو جای جهان همه یا بگیر. خدای صد هزار مرتبه شکر کرد دقیقا افتخار داشتیم تو این قاب این خانواده رو تماشا کنیم و این خبر رو به عنوان اولین شهید شناسایی شده ی قواس و شهدای خدشکن ما بتونیم به شما اعلام کنیم و به این خانواده اعلام کنیم. شب قدر، شب شهادت امیرالمومنین، اون صراط مستقیم، اون جاده خود علیه. دعا میکنید ماهتون عسل.
تو همیشه یه خاطر همی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن.